بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در قاعده میسور بود. عرض کردیم مستند این قاعده 3 روایت. روایت اول را ترک کردیم و گفتیم دلالتی بر قاعده نداره. رسیدیم به روایت دوم که بحث امروز ماست. ما لا یدرک کله لا یترک کله. این ما لا یدرک کله مراد اینه که اگر مجموعه‌ای متعذر شد انسان لا یدرک کله ضمیر درک ترک نمی کنه. وقت ما لا یدرک کله دو مصداق داره، یکی ما لا یدرک مجموع افرادهی، یکی ما لا یدرک مجموع اجزایهی. یا بگین ما لا یدرک کل افراده، یا بگین ما لا یدرک کل اجزایه. اگر شما نتوانستید یک مجموعه ای را تماما اتیان کنید، خب جمعی را دیگه ترک نکنید. اگر اون مجموعه افراد باشه، اون افراد که مقدوره او را ایجاد کنید، اتیان کنید. اگر اون مجموعه از اجزا باشه، اون اجزایی را که مقدوره چکار کنید؟ اتیان کنید. ما لا یدرک کله یعنی مجموعه‌ای که تمامش درک نمیشه، لا یدرک کله جمعیش ترک نشه. اگر اون شی 10 فرد داره، 2 فرد متعذره، جمعی افراد ترک نشه، 8 فرد دیگره اتیان کنیم. اگر یک مجموعه 10 جزء داره، 2 جزءش متعذر شد، اون ما بغیره که 8 جزءه اتیان کنیم. ما لا یدرک کله لا یدرک کله. اگر مجموعه متعذر شد جمعی نباید ترک بشه. بعد خدمت شما عرض کنم این لا یدرک کله ره یا نهی میگیریم که نهی شده، که متفاهم اینه که یعنی امر میشه به ما بقی، یا نفی میگیریم منفی میگیریم در مقام نهی. لا یدرک کله نفیه، اما در مقام چیه؟ در مقام نهی ما میتونیم از جمله خبریه استفاده کنیم، کما اینکه در مقام امر میتونیم از جمله خبری استفاده کنیم. این وجه دلالت این روایت شریفه بر قاعده میسور که به اطلاق شامل قاعده میسور هم میشه. ما لا یدرک کله لا یدرک کلو.
بله
تنزیهی باشه. نهیش ظهور نهی در چیه؟ در تکلیف است و الزام. خدمت شما عرض کنم بر این دلالت روایت هم مرحوم آقای اخوند اشکال کرده، هم مرحوم آقای خویی اشکال کرده و این روایت رو به اجمال کشونده. اما اشکال مرحوم آخون که این روایت رو به اجمال کشیده میتونید در صفحه 372 مراجعه بشه. مرحوم آخون فرموده است که این روایت مجمله. چرا؟ چون یک صدری داره که اطلاق اون صدر با اطلاق اون زید نمیسازه، اطلاق صدر با ظهور زید نمیسازه. صدر روایت چیه؟ اینه که ما لا یدرک کله. این ما لا یدرک کله اطلاق داره، هم شامل مرکب واجب میشه، هم شامل مرکب مستحب میشه. اگر یک مرکبی باشه، چه واجب چه مستحب، اگر تمام اجزایش مقدور نیست، بعضی اجزایش مقدوره بعضی اجزایش نامقدوره، زید میگه لا یدرک کله. ظهور نهی در چیه؟ در تکلیف است و الزام، جمیع نباید ترک بشه. خب ما میدونیم که نمیتونیم هم اطلاق صدر حفظ کنیم هم ظهور ذکر حفظ کنیم. چرا؟ چون اطلاق صدر شامل مستحبات میشه، ظهور ذیل در تکلیف و الزامه. معنا نداره که نسبت به ما بقی در مستحبات با تکلیف و الزام داشته باشیم. مثلا نماز شب من نمیتونم یک سجده رو اتیان کنم، من ملزمم که ما بقی رو اتیان کنم. در نافله، در نماز شب که خوش از نوافله مستحبات، اصلش لازم نیست که برسه به چی؟ ما بقی وقتی یک جزئی متعذر شد و سایر اجزا ممکنه. پس مرحوم آخون فرموده که این صدر و ذیل با هم نمی‌سازن. صدر میگه هر مرکبی اگر متعذر شد، هم از اینکه اون مرکب واجب باشه یا مستحب، ذیل ظهورش نهیه. در چیه؟ در تکلیف از سوء الزام. نباید اون جمیع ترک بشه، باید اون غیر متعذر اتیان بشه. و معلومه که ما نسبت به مرکب مستحب اگر جزئی از اون متعذر شد، نسبت به ما بقی الزام و تکلیفی در کار نیست.
ذیل مقید نمیشه.
خب چرا صدر از اطلاعش رفته؟ یعنی شما از ظهور اطلاق صدر رفعت کنید، چرا از ظهور ذیل رفعت نکنید؟ فرق نمی کنه اگر در اطلاق این باشه، این صدر و ذیل یکی از این دو ظهور رو باید رفعت کنید. یا ظهور صدر در اطلاق باید رفعت کنید، یا ظهور ذیل رو در الزام باید رفعت کنید.
الزام رو کسی به وضعی بدونه بنابرای مبنایی که
نه دیگه، اینجا الزام که میگیم تکلیفه. جانا بحث ما اینه که نسبت به ماوری چیه؟ تکلیفه. تا تکلیف نداشته باشیم صحت درست نمیشه.
ظهور در نه رو خیلی به وضع میدونن دیگه، همه که عقل و اینها
نه. الان بحث ما در تکلیفه، این نسبت به ما بقیه تکلیف داریم. اگر تکلیف نداشته باشیم صحت اصلا درست نمیشه. سید مرحوم آخون فرموده یا از ظهور صدر در اطلاق باید رفعت کرد، یا از ظهور ذیل در الزام باید رفعت کرد. فرقی نداره که یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری.
با خلیله تکلیف ذیل میشه صدر رو حمله بر تکلیف.
حالا برعکس بکنیم، به قرینه اطلاق صد ذیل رو حل کنین بر رجحان نه بر الزام. بگین مناسب است ینبغی امر استحبابی درست کنین.
این سخت‌تر باشه
ها؟
این سخت‌تر باشه.
آره. دیگه در طرف سخت‌تر رو گره. پس بنابراین این روایت میشه مجمل به لحاظ تعارض صد رو ذیل.
میشه لا یترک
رو
بگیم هر حکمی به اثر خودش. اگر اولی رو واجب گرفتیم اینجا اون لایترک و همون وجوب مرکب واجب گرفتیم.
ببینید یه نکته هست تو ذهن شما، این نکته اینجا تطبیق نمیشه. نمیخواستم بگم بعضی ها فکر کردن که اشکال نداره که ما بین الزام و غیر الزام رو در این جمع کنیم. مثلا بگه اختصر به جمعت ولی جنابه هست که اختصر یک اختصر هست، اما نسبت به چی؟ نسبت به جنابت اختصر الزامه و نسبت به جمعه چیه؟ رجحانه. این دقت کنید، این در جایی میاد که ما دو تا عنوان باید داشته باشیم، علی جنابت و علی جمعه. اما اگر گفت اختصر به جمعه، بگیم نسبت به بعضی از افراد جمعه چیه؟ غسل مستحبه. و در بعضی از افرادش غسل چیه؟ واجبه. مثلا غسل جمعه بر مردها واجبه و بر زنها چیه؟ مستحبه. گفته اقتصر جمعه، این دیگه خلاف ظاهره، این دیگه نمیشه بهش گفت. ما نحنفی از این قسم دومه. پس اگر گفت اقتصر جنابت ولی جمعه، میگیم این اقتصر نسبت به جنابت الزامی است، نسبت به جمعه استحبابی است. اما اگر اقتصر لجمعه، بگیم نسبت به بعضی از افراد غسل جمعه الزامی است و اون غسل جمعه مرد، و نسبت به بعضی از افراد چیه؟ استحبابی اون قسل جمعه زن، این دیگه نمیشه به خلاف زن. بله اینجا از همینه، ما یه عنوان بیشتر نیست، ما لا یدرک کلو، لا یدرک اون ما لا یدرک، یک عنوان بیشتر نداریم. بله اینه، در دوره سابقه کسی گفت ما هم قبول کردیم ذکر کردیم چی دوره دیدیم نه اون اشکالمون، لذا این بعضی نمیدونم که این جواب رو خودم داده بودم یا دیگران داده بودن. حتی در همون هم
برخی از مصادیق تلخیص اومده، تو برخی از مصادیق نیومده، حتی اگر یک عنوان باشه.
ببینید شعیب اکرم العالم، خب شما بگه اکرم العالم، بعد بگه لا بأس به ترک اکرام زید، این تخصیصه، این
اون اکرم
طلبه، نه اکرم اونه نمیگیره، اکرم اونه دیگه نگیره، این خارج از بحثه.
چرا نگیره؟
تخصیص خود خوشه
باید تخصیص داره در ترک،
نه نه نه،
اینسان که طلب کرده آیا خودی میگه طلب همه جا یکیه، اگه تخصیص داریم جایی نداریم، اگه تخصیص باشه استفاده انتظام میشه، نه باشه وجود داریم.
خیلی درسته، پس بنابراین اگه تخصیص رو نمیگه درسته، فقط میگه این طلب هستش، این طلب هستش، من نسبت به یک فردی تخصیص داده، نه اینکه تخصیص زده. خب اما این ظهورش در چیه؟ ظهورش اینه که این افراد یک سال لاغل ظهور روی عقلن اشکال نداره. پس اولا تخصیص مراد نیست آقای خویی، چون اگه تخصیص باشی میفهمیم که اون خطاب نسبت به این ظهورش حجت نیست نسبت به زد. فرض می تخصیص داده، گفته میشه لا بأسه به ترک اکرام زد تخصیص نباشه، به لاغلش خلاف ظهور کرد.
این تفسیری که بین دو تا عنوان و یک عنوان فرمودید، فرمودید اگر اقتصال جمعه
باشه عرفیه، اون عرفیه چون دو تا موضوعه، اگر
اقتصال جنابت هم اقتصال جمعه هست، بعد چاره تو برخی از مسادی برای زنها ترخیص بده،
میدونم این میشه خلاف ظاهر دیگه،
برخی به اون نداره
چه خلاف ظاهر بگیره،
چه دو عنوان باشه، چه یک عنوان باشه،
شاید
تو
برخی
از
مسئله
تغییر بده.
نه در ما نحنفی گفتیم، گفته اقتصر بودیم به منظره این، گفته اقتصر لرجوه و اقتصر لرجنابه، چطور اگه دو تا عبارت می آمد اشکال نداشت؟ یه فهم و عرفیز وقتی میگه اقتصر لرجنابت وقت ولجمعه، به منظره اقتصر لرجنابت و اقتصر لرجمعه است، اما اگه گفت وقتصر لرجمعه، این خلاف ظاهره، حتی اون مبنای مرحوم آقای خویی دقت کنید میشه خلاف ظاهر. ما نحنفی از این قبیله، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، این دقت کنید، این اشکالیست که مرحوم آخون کرده، فرمودی این اجمال داره، یا باید از ظهور صدر در اطلاق رفعیت بشه، یا باید از ظهور زیل در الزام رفعیت بشه. وقتی که شد مساوی میشه چی؟ اجمال خطاب این رو عنایت بشه.
در صد مگه موضوع عنوان یکی نیست؟
عنوان ما لا یدرکه، لا یدرکه
مثل یکیه دیگه،
یکی عنوان
اونجا چجور دور شده ازش فهمیده میشه.
وقت اطلاق صدر، اطلاق صدر شامل دو قسم مرکب میشه، مرکب واجب و مرکب مستحب. زید میگه لا یترک، ظهورش در چیه؟ در الزامه، و الزام با اطلاق نمیسازه، چون در مستحب الزامی نیست، یا باید بگیم او اطلاق نداره، یا باید بگیم زید ظهور در الزام نداره. خب بنابراین مجمل شد چی به نفع این قاعده هستش که صد ظهور در اطلاق نداشته باشه و زید ظهورش حفظ کنیم، ظهورش در چیه؟ در الزام. این به نفع قاعده میشه. اما اگر از ظهور زید رفعیت کردیم و ظهور صد را حفظ کردیم، به نفع قاعده نیست دیگه، نهایتش میرسونه که چیه؟ راجعه که اگر شما این مرکبی را نتوانستین انجام بدین، ما بقیش انجام بدین. حالی که قاعده میسور چی میخواد بگه؟ میگه هر واجبی که جزئی یا اجزایی متعذر شد، اتیان مبابقی واجبه، لازمه، این مفاد قاعده میسوره. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم جناب آقای آخوند رو قبول نکردیم، گفتیم چرا؟ چون گفتیم این که انهو این خطاب را خطاب صادر از شارع گرفته، یا به تعبیر دیگه خطاب تشریع گرفته، این که این خطاب صادر از امام هست. امام می فرماید که ما لا یدرک کله، لا یدرک کله. این خطاب را اصطلاحا گفتیم خطاب تبلیغه. امام شارع نیست، همه خطاباتش خطاب تبلیغی نیست، خطاب صادر از شارع نیست. امام داره ارشاد میکنه، میگه اگر مرکبی لا یدرک کله، لا یدرک کله. وقتی که داره ارشاد میکنه ماله، وقتی به مناسبت اون افرادی که ارشاد میکنه لا یدرک معنا میشه. این لا یدرک به لحاظ مرکب واجب ارشاد به چیه؟ ارشاد به الزامه. و نسبت به افرادی که مرکبه و مستحب، ارشاد به چیه؟ رجحان و استقبابه. این در کلام امام آمده، کلام صادر از شارع نیست، خطاب تشریع نیست. امام فرمونده که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. فرض کردیم ما اطلاق داره، هر مرکبی چه الزامی باشه چه استحبابی باشه، وقتی مجموعش برای من معلول نشد، مابقی ترک نشه. اون مابقی اگر مابقی واجب باشه، ارشاد به لزوم، نبا ترک بشه. اگر مابقی مستحب، مستحب و سراجه هست که ترک نشه. این رضای مسئله تفکیک بین خطاب تشریع و خطاب تبلیغی گویا در اذهان علما نبوده. خیلی جاها با خطابات امام معامله چی کردن؟ خطاب تشریعی کردن. داریم چرا اطلاق هر دوره داریم، منتها ظهور سعد در چیه؟ در اطلاقه. ظهور زیدی در خطاب تبلیغ در چیه؟ در الزام نیست، ارشاد به اون عالم شریعته، ارشاد به عالم تشریعه. تشریع در واجب چیه؟ الزامه. تشریع در مرکب مستحب چیه؟ استحبابه. نه ارشاد دیگه،
خطاب امام گرچه تبلیغه، اما این تبلیغه امام.
ببینید ما یه عالم شریعت و عالم تشریع داریم. عالم تشریع چون عالمی است که باید حتما چیه؟ ابراز بشه. حالا چه مشرع خداوند متعال باشه، چه مشرع نبی اکرم باشه، فرق نمی کنه. وقتی خداوند با یک خطابی، با یک کلامی تشریع نمی کنه که قبل از اون صدور کلام شریعت در اون مورد نیست، این اسلامش میگیم خطاب تشریع. حالا این خطاب صادر از خداوند باشه یا صادر از نبی اکرم باشه، این رو بشه میگم خطاب تشریع. خطاب تبلیغ این روایات ائمه است که روایات محدثین بر ما نقل کردن. قبل از این که امام این جمله رو بگه، تشریع تموم شده، یا توسط نبی اکرم یا توسط خداوند تشریع تمام شده. این خطاب امام ارشاد به چیه؟ ارشاد به اون عالم تشریعه. دقیقا این کلمات و فتاوای فقها میمونه.
باید اینطور میگن که گرچه تشریع به ما بوده ولی به ما نرسیده، اما امام این رو برای ما میرسونه.
کلام امام تشریع، کلام امام هیچ وقت کلام تشریعی نیست. خطاب امام، چون امام شارع نیست اصلا.
نه تشریع نکرده، اما تشریع بوده ولی به ما نرسونه.
چه به ما برسه چه به ما نرسه مهم نیست. خطاب صادر از امام ارشاد به چیه؟ به عالم تشریعه. فرض کردین در ما نحنفی ما لا یدرک اصلاح داره، هر مرکب واجبی، هر مرکب مستحبی اگر متعذر شد، ما بقی رو نباید ترک کرد. خب معلوم داره ارشاد میکنه به عالم تشریع، ما بقی واجب چیه؟ نباید ترک بشه به نحو الزام. ما بقی مستحب نباید ترک بشه به نحو رجحان و استقبال. ما تعبیر میکنیم فقط باید شد ترجمه تحت و لفظی بکنیم.
وقتی زید الزام بوده در الزام نباشه، پس این جواب آخوم نیست.
نه دیگه
ایشون ظهور رو در الزام میگرفتن بعد اشکال
نمیشه. گفتیم ظهور در الزام وقتی است که در خطاب تشریع باشه، در خطاب تبلیغ ارشاد، یا ارشاد به الزام یا ارشاد به رجحان. اگر ارشاد به هر دو باشه این تعبیر عرفی اشکال نداره،
حتی اگر عنوان یکی باشه.
عنوان یکی باشه که مالا یدرکه، عنوان یه عنوان بیشتر ما نداریم. مالا یدرک کله لا یدرک کله. پس این اشکال مرحوم آخون که اجمال داره وارد میدونیم، اشکال مبنایی شده کرده باشیم. معلومه که خطاب امام خطاب تبلیغ، اگر مرحوم آخون دم احتمال میریم که قائل میده خطاب امام خطاب تشریعه. ببینید یک خطاب تشریع داریم، یک خطاب تبلیغ داریم، یک خطاب مولا داریم، یک خطاب مبلغ داریم. نگفتم خطاب شارع، گفتم خطاب تشریع. این کلام چه از پیغمبر صادر شده باشه، چه از امام صادر شده باشه، چه از امام روایت نقل شده، این خطاب تشریع قطعا نیست. میارا هر خطابی که مولا با نفس اون خطاب تشریع میکنه به نحوی که قبل از اون خطاب تکلیف و حکمی در کار نبوده، اون خطابی که موجد تکلیفه، موجد حکمه، بهش میگیم خطاب تشریع. هر خطابی که بعد از تشریع صادر میشه بهش میگیم خطاب تبلیغ. و خطابات ائمه تماما خطاب تبلیغه و خطابات پیغمبر میتونه خطاب تبلیغ باشه، میتونه خطاب تشریع باشه، اما خطابات ائمه تماما خطاب چیه؟ تبلیغه. یعنی امام اصلا خطاب تشریع از امام صادر نشده و نمیشه، چون در نظر فقها ما ائمه ولایت بر تشریع نداشتن از ناحیه خداوند، فقط نبی اکرم بوده که از ناحیه خداوند این ولایت به ایشان اعطا شده.
چون
گرچه خودشان تشریع نمی
کنه
ولی ناقل شرع که هستن. چیه ناقل شرع؟ خب شما ناقل شرعین، شما بس ایمان ناقل شرعین. مردم ها انسان های خطاکار، انسان های پر از خطا هستیم، اونها انسان های بی خطا هستن. بلون که شما اگر ناقل نیستی، شما ناقلی. به کار طلبات میاد چیه؟ نقل شریعت دیگه. به کار دیگهشون چیه؟ کارشون همین دیگه. ما هم مبلغیم، اونتا با اون تفاوت زیادی که بین این دو ناقل هست. خب دقت بشه. در کتاب تشریع اگر هم فرض بشه که اشکال نداره، خلاف ظاهری جده هم نفس این خطاب ظهورش در الزامه دیگه، ارشاد نیست، خطاب نه، ظهورش در الزامه. این هم از مواردیست که باز اشتباه شده بین خطاب تبلیغ و خطاب تشریع. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که این روایت اجماع داره. خوب دقت کنید، فرمودن ما لا یدرک کله، یا مراد از ما لا یدرک افراد واجبه، یا مراد از ما لا یدرک اجزاء واجبه. اگر مراد، خوب دقت کنید، افراد واجب بوده، یعنی افرادی که متعذر شد ما بغیر اتیان کنید، افراد غیر متعذر را اتیان کنید، اگر مراد از ما افراد باشه، خطاب ما لا یدرک یه خطاب چیه؟ مولوی نیست، خطاب ارشادیه، خطاب کاملا ارشادیه. چرا؟ خب معلومه من اگر 10 تا واجب دارم 2 تا واجب رو نمیتونم اجرا کنم، واضحه که باید مبقیلی چیه اجرا کنم. مولا گفته اکرم العالم، 10 تا عالم هم داریم، 2 تا عالم برای من مقدور نیست، 8 تا عالم دیگه باید اکرام کنم، چون اکرم العالم به عدد افراد عالم انحلالیه. من 10 تا واجب دارم، 10 تا وجوب دارم، 2 تا واجب برای من متعذر شد. معلومه باید با وکیل چیکار کنم؟ امتثال کنم. مثل اینکه من نمیتونم نماز صبح بخونم امروز. نماز رو اصلا نمیتونم ترک کنم. نماز اصل ظهر از فرض یک بر من مقدوره. اما اگر مراد از مالا یدرک اجزا باشه، یعنی مرکبی واجبه، مرکبی که جمعی اجزاش مقدور نیست، ما بقیر اتیان کن، این خطاب میشه حتما خطاب چی؟ مولوی. چون میدونید که اگر واجب مرکب یک جزءش معذور و غیر متمکن بشه، تکلیف کلن برداشت نمیشه و تکلیف به ما بقی تکلیف جدیده، تکلیف تازهیه. پس اگر مراد از ما ما لا یدرک، خوب دقت کنیم، اجزا باشه، خطاب میشه خطاب مولوی. خب در ما نحن فی سه احتمال هستش: یا مراد از ما لا یدرک افراد، یا اجزاء، یا افراد و اجزاء، هم افراد و هم اجزاء. این احتمال سوم باطله. چرا؟ چون آقای خوبی فرمودن که ممکن نیست یک کتاب هم مولوی باشه هم ارشادی. توضیح ندادن چرا ممکن نیست، که انهو به چی برمیگرده؟ به تناقض برمیگرده. مولوی یعنی ارشادی نیست، ارشادی یعنی ارشادی هست، یعنی در عینی که مولویست مولوی نیست، در عینی که ارشادیست ارشادی نیست.
نظیر
استعمال هست در اکثر از محنه
قبول شد استعمال هست.
نه ایشون اونجا میگفته خلاف ظاهره، چون مشهور وقتی مثال میزنیم تنظیر به اون قول مشهوره که میگفتن محاله، ایشون قبول کردن مطمئن بودن خلاف ظاهره. اونجا ایشون میگن ممکن نیست. پس میمونه بین دو احتمال: یا مراد از ما افراد که میشه خطاب مولا ارشادی، یا مراد از ما اجزاء که خطاب میشه مولوی. کدومی که هیچکون ترجیح نداره بر دیگه میشه مجمل. نفهمیدیم که این خطاب ما لا یدرک کلو، این خطاب مولوی یا خطاب ارشادی. اگر مولوی باشه مراد از ما اجزاءه، به رفع قاعده میسوری، برای قاعده میسور خوبه. اگر مراد از ما افراد باشه میشه خطاب ارشادی، دیگه به درد قاعده میسور نمیخوره، مفادش قاعده میسور دیگه نیست، خطاب میشه مجمل. مرحوم آقای خویی در مصباح جلد دو صفحه 558
اصل در مورد شاره مولویت نیست تو ترجیح
پیدا کنه. خدمت رو عرض کنم که باید قرینه ای باشه. مولا همونطور که کثیرن ما خطابات مولوی داره، به همون تعداد هم خطابات ارشادی کم نداره.
وظیفه اولیش
ظهور نمیده، از بس که زیاده. اصلا مثلا معلم هم میمونه، هر حرفی بزنه ظهورش در معلمیت نیست، خصوصا بعضی از معلم ها اکثر حرفاشون چیه؟ مربوط به مقام معلمی نیست. مثلا ارشادت فرض به ارشادش میکنه، راهنمایی میکنه به مسائل بهداشتی، مسائل نوع اجتماعی دیگه، از بس که حرفای متفرق میزنه آدم شک میکنه که این حرفایی که میزنه به عنوان معلم میگه یا به عنوان مثلا مرشد و راهنما داره میگه. اینو دقت کنید. پس بنابراین در ما نحن فی کتاب میشه مجمل، بنابر یک احتمال به نفع قاعده میسوره که خطاب مولوی باشه و مراد از ما اجزا باشه. اما بنابر یک احتمال که به نفع قاعده میسور نیست، خطاب میشه ارشادی.
اگر ما کلی باشه میشه ارشاد
به حکم عقل. ارشاد به حکم عقل. خدمت شما عرض کنم که ما مرموعی موافق نیستیم.
کتاب
امام فقط ارشادیه، یعنی به امام ارشادیه، منطقه تارتن ارشاد به حکم مولویست، تارتن ارشاد به غیر از حکم مولویست. یعنی کتاب امام میتونه کتاب مولوی نیست، منطقه ارشاد به حکم مولوی میتونه باشه، حکم شرعی. اینو دقت کنید، ما با فرمایش مرحوم آقای خویی موافق نیستیم. دو تا اشکال بر فرمایششون داریم. فرض اول، اشکال اول، ما از کسانی هستیم که جمع بین خطاب ارشادی و خطاب مولوی رو میگیم، ممکنه یه خطاب هم ارشادی باشه هم مولوی. اگر مولا بگوید اطع المولا، از مولا اطاعت کن، مولا بفرماید اطع المولا، خب ما دوتا مولا داریم، مولای حقیقی و مولای اعتباری. مولای حقیقی مولایی است که مولویتش در طول اعتبار نیست، مولای اعتباری مولایی است که مولویتش در طول چیه؟ اعتباره. مولا به عبدش گفت اطع المولا، هر مولای رو اطاعت کن. خب این اطع المولا، دقت کردیم، این اطع المولا ارشادیه یا مولویه؟ نسبت به مولای حقیقی ارشادی، اما نسبت به مولای اعتباری، اگر این خطاب از مولای اعتباری صادر شده باشه، نسبت به خود یک خودش میشه ارشادی، نسبت به سایر موالیم اعتباری میشه چی؟ مولوی. اما اگر این خطاب از مولای حقیقی صادر شده باشه، نسبت به مولای حقیقی که خودشه، ارشادی، نسبت به همه موالی چیه؟ مولویه. مولا من برکه خیلی این نشه، خدا من دستور بده اطیع المولا، از مولا اطاعت کنید، هر مولای. خب نسبت به مولای حقیقی اطیعو میشه خطابشی ارشادی، نسبت به مولای اعتباری خطاب مولا میشه خطاب مولوی. پس بنابراین مولا میتونه خطابی ازش صادر بشه که این خطاب چی باشه؟ این خطاب هم مولوی باشه و هم ارشادی باشه، مثل اطع المولا، از مولا بر تو باید اطاعت کنه.
امام بگه اطع المولا،
اگر امام بگه اطع المولا، نسبت به خداوند و اطاعت اوامر خودش میشه چی؟ ارشادی. نسبت به سایر موالی میشه مولوی.
اعتباری هم که
باشه اطاعت مولا ارشادیه. ارشادی؟ اگه تو مولا یه منجه باید اطاعت رو ارشادی؟ نه آقا، شعاری گفت آقا موادی عرفی به اطاعتش واجب باشد. من که اعتباری بدهد کردم به
نشد؟ موادی عرفی یعنی
مولایی که اطاعت، مولایی که عرف مولا بده، من اصلا مولا نمیدونم. خداوند گفت هر مولایی به اطاعت رو، چه مولا من باشم، مولا شرعی باشه، مولا عرفی باشه، مولا اقلالی باشه. پس دیدیم مثال قابل مناقشه نیست.
مولایی که من مولا نمیدونم اطاعتش
باید، کسی که مولا هست، کسی که مولا هستش، مولا منشأ ولایتش، یا
مولایش قبول داره یا نداره؟
نه نه، شارع اعتبار نکرده، شارع اطاعت اعتبار نکرده، اما مولا عرفی شارع برش ولایت اعتبار نکرده. مثال قابل مناقشه نیست. پس اطع المولا هم مولویست و هم ارشادیست. و اما میریم چی؟ اشکال دوم بر مرحوم آقای خویی، اینی که شما میفرمایید بر فرضی هم درست باشه، در خطاب صادر از مولاست، اما در خطابات تبلیغی که اشکال نداره. امام ارشاد میکنه به هر دو الزام، هم به الزام شرعی و هم به الزام عقلی. الزام شرعی در کجا؟ در واجبات مرکبه. الزام عقلی کجا؟ در واجبات فردیه، یعنی مجموعه افراد. این خطاب صادر از امامه، امام فرمود لا یترک، این ارشاد، این خطاب به لحاظ امام ارشاده، ارشاد به دو حکمه، یکی حکم شرعی، الزام شرعی در مرکبات، یکی هم به الزام عقلی در کجا؟ در افراد. خطاب صادر از مولا که نیست، خطاب صادر، خطاب تبلیغه و امام به دو الزام ارشاد میکنه، هم به الزام شرعی در مرکبات و هم به الزام عقلی در کجا؟ در افراد. پس برای این محصولی درش نیست. بله؟ معلومه که خطاب تشریعی نیست، از امام صادر شده. بله؟
امام
مشرع.
نه این در ذهن فقها ما پذیرفته شده که ولایت تشریع، حالا شاید شازی از فقها باشن، منم نشنم تالا نخوندم ندیدم جایی، فکرم نمی کنم در فقها معروف ما از معارف کسی قائل شده باشه.
جواب دومتون پس شد آقای پودی اصلا جمع بین ارشادیت مولویت نکرد.
نه نشد، این خطابی صادر از امام ارشاده. پس این دوتا اشکال بر روایت دوم وارد نیست. انشاءالله میرسیم به اشکال خودمون در استدلال به روایت دوم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.